بر بسی کمان ملامت کشیدند تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ای ای گل تو دوش داغ سبویی کشیده ای مان شقایقی مان شقایقی که با داغ زاده ای که با داغ زاده ای
هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی خلق الحسین. از خدایت شنیدیم که گفت نقش ها ما کشیدیم، اما احسن الخالقین از آن روزیم که تو رو آفریدیم حسین. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بزرگواران. با کمال افتخار میلاد با سرسعادت سید جوانان اهل بهشت حضرت ابوعبدالله الحسین رو به همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم، خصوصا روز پاسدار رو به همه پاسداران این مرز و بوم. امیدوارم که در این روزهای آخر سال لباتون خندون باشه و دلتون شاد و تن و بدنتون سالم. با کمال افتخار از پخش رادیو گفتگو با برنامه رویداد، مجله خبری و تحلیلی در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا پایان ما رو بشنوید، از آن چیزی که تقدیم شنوایتون میشه استفاده بکنید. در خدمت شما هستیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامکی ماست. میتونید از این طریق با همکاران بنده در ارتباط باشید. سوالات و نقطه نظراتتون رو برای ما ارسال کنید که بسیار مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، همکارانم در روابط عمومی در خدمت شما هستند. همچنین از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا، از طریق تارنمای رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir و نصبش روی گوشی‌های هوشمندتون میتونید شنونده برنامه ما باشید و از بخش‌های مختلف این برنامه کاربردی استفاده بکنید. بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید. خب بریم سراغ معرفی عناوین مجله خبری و تحلیلی امروزمون. در بسته اخبار دنیای بین‌الملل شما رو در جریان جدیدترین اتفاقات نظام جهانی قرار خواهیم داد. جایگاه استراتژیک ایران در روند صلح افغانستان. مشکلات تاکتیکی مانع احیای برجام به گفته وزیر خارجه فرانسه. اتهام دوباره به ایران و روسیه درباره دخالت در انتخابات آمریکا. چالش سازمان بهداشت جهانی با تزریق واکسن‌های اروپایی. و همچنین رویکرد مجلس در افزایش سن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری.
تازه‌های خبر.
ساعت 12:36 است. اینجا استودیوی شبکه رادیوی گفتگو و شما شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید. اجازه میخوام برنامه رو با اخبار شروع بکنم. سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره وضع دسترسی و تامین واکسن کرونا در کشور گفت تا کنون 920 هزار دوز واکسن کرونا از دو کشور روسیه و هند وارد کرده ایم. کیانوش جهانپور به صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن کرونا در کشور اشاره کرد و افزود تا کنون برای 5 واکسن این مجوز صادر شده است. وی با اشاره به خریداری تعدادی از واکسن های دارای مجوز مصرف اضطراری در کشور افزود تا کنون 920 هزار دوز واکسن کرونا از دو کشور روسیه و هند وارد کرده ایم. خب بریم سراغ موضوعی که عنوانش خدمتون عرض کردم، چالش سازمان بهداشت جهانی با تزریق واکسن‌های اروپایی. در خبرها گفته شده که مشخص شده برخی واکسن‌های خارجی باعث لخته شدن خون میشن که این موضوع نگرانی‌ها رو در این خصوص افزایش داده و می‌خوایم ببینیم که مشخصا سازمان بهداشت جهانی چه توجیهی رو بر این مسئله ارائه داده. پشت خط ارتباطی ما آقای دکتر محمد علی بندپی هستن از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس که می‌خوایم در این زمینه باهاشون صحبت بکنیم. آقای دکتر بندپی عزیز، اگر صدای بنده دارید سلام بر شما، عید شما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت عرضداری و همه همکارانتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم و عید رو عیاد شعبانی رو به شما و همه همکاران و همچنین ملت شریف ایران تبریک عرض می‌کنم و خدمت شما عزیز.
بسیار سپاسگزارم. آقای بندپی عزیز، خوب در خصوص این واکسن‌های ضد کرونا، به حال واکسن‌های آمریکایی بوده، اروپایی بوده، الان ما واکسن‌هایی رو داریم از چین، هند و روسیه وارد می‌کنیم. اخیراً اخباری آمده که واکسن‌هایی که ساخته اروپا بوده، برخی واکسن‌های خارجی باعث لخته شدن خون میشه و سازمان بهداشت جهانی هم با این مسئله درگیر شده و یک چالش جدیدی هست، خب نگرانی‌هایی رو ایجاد کرده. در این زمینه شما چه اخباری دارید که برای شنوندگان ما داشته باشید؟ توضیحاتتون چه هست؟
من قبلا هم عرض کردم خدمتتون، با توجه به اینکه این ویروس کاملا ناشناخته است، ویروسی است که در دمای منهای 40 درجه و به اضافه 55 درجه فعاله و این با همه ویروس هایی که در تاریخ بشر باهاش برخورد کرده کاملا متفاوت است. به همین خاطر هم اگر دقت کرده باشید، تنها الان این سروصدای واکسن استرازنکا نیست که در اومده به خاطر لخته شدن خون. قبلش هم من یادمه در اولین گامی که برای تزریق واکسن فایزر در امریکا برداشتن، خیلی ها دچار تشنج شدن، خیلی ها حالشون بد شد که در یه مقطعی 2-4 ماه پیش حتی متوقف کردن تجویز واکسن فایزر رو. خب بنابراین با توجه به اینکه چهره‌های جدید این واکسن هر روز خودش نشون میده و واکسن‌هایی که ساخته میشه قطعاً واکسن‌هایی است که برای چهره‌های قبلی ویروس کرونا ساخته شده است، باعث میشه که عملاً شاید ما حتی اخیراً یکی از همکاران پزشک ما برای بار سوم مبتلا شده. شما ببینید که معمولا در بیماری های ویروسی خصوصا بینچک وقتی یک بار فرد مبتلا میشه در بدنشون پادتنهایی ترشح میشه که این پادتن خودش بدن در مقابل حمله مجدد اون ویروس ایمن میکنه. چه اتفاقی افتاده است؟ علارغم وجود پادتن در فردی که قبلا مبتلا شده، فرد دوباره مبتلا میشه، یا باعث اون پادتن ها بسیار بسیار ضعیف باشن که در مقابل همون ویروس وقتی مجدد به فرد حمله میکنه ناتوان باشن، که اینطوری نیست، یا باید ویروس جدیدی باشه. من عرض کردم الان یکی از همکاران پزشکی که من فکر کنم جامعه پزشکی کشورم با نامشون آشنا هستن برای بار سوم مبتلا شده. خواهی میشون دنده اینی که پادتن اولیه در مقابل ویروس اول بود با چهره مشخص، اما ویروس دوم وقتی حمله کرد بدن برای این ویروس کاملا جدیده و دوباره فرد مبتلا میشه تا پادتن جدید در مقابل ویروس دوم یا چهره دوم ویروس عملا ساخته بشه. بنابراین چون این ویروس کاملا ناشناخته است، چهره های متعددی از خودش داره نشون میده. شما خبر دارید که در ورژن انگلیسیش ما در یک روز در انگلستان 1845 فوتی داشتیم. شاید هنوزم که هنوزه کشور انگلستان بیشترین فوتی های نسبت به جمعیت خودش رو در یک روز داره. الان خب در خوزستان ما هم همینطوره. اخیراً هم معاون محترم درمان وزارت بهداشت بازدیدی داشتن و به شدت نگرانی، من دیشب هم باشون صحبت میکردم، نگران این قضیه بودن که نکنه این سفرها باعث بشه و نهایتاً ما پیک چهارم کرونا رو بخوایم چیکار بکنیم در کشور داشته باشیم. اگر واقعاً ما در همین ایام نوروز مراقب خودمون نباشیم، مراقب سفرهامون نباشیم، مراقب از بشارت خدمتون فاصله های اجتماعی نباشیم، از ماسک ها و از پروتکل های بهداشتی استفاده نکنیم، ممکنه همین الانی که خیلی از شهرهای ما سفید و بعضن زرد هستن و یه تعدادی نارنجی و خصوصا حالا در جنوب کشور ما هم خیلی از حالا شهرهای استان خوزستان هم قرمز هستن، اگه مراقب نباشیم خدای نکرده ممکنه خیلی سریع کل کشور رو باز درگیر بکنه. اولا علت ناکارآمدی واکسن هایی که الان شما میبینید ما از روسیه ابتدا وارد کردیم و بعدش هم از چین و هند هم وارد کردیم، اولا میبینیم که گاهن گزارشات مستندی یا با شواهد مطلقی منتشر میشه که واکسن ها اون کارآمدی یا اون کفایت و خودشون نشون میدادن ندادن و بعضا عوارض بسیار جدی رو داشتن. به علاوه خاطر من فکر میکنم شاید نوع ویروس، چهره های جدید ویروس و عدم دانش کافی ما در مقابل چهره های آتی ویروس باعث میشه که واکسن هایی که امروز ما تولید میکنیم اون کارایی رو نداشته باشه. خوشبختانه در ایران هم خب بهتر میدونید، شما الان فکر میکنم بیش از 17 مرکز مجوز تولید واکسن رو گرفتن. دیروز فریروز هم وزیر محترم بهداشت، شنبه با وزیر محترم دفاع واکسن فخرا رو هم وارد آزمایش بالینیش کردن. یعنی الان چندین مرکز، الان ما خودمون در کمیته بهداشت درمان هم فکر میکنم بیش از یک ماه پیش بود که به اتفاق سایر اعضای کمیسیون و ریاست محترم کمیسیون و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی آقای دکتر قاضی زاده از بخش واکسن بنیاد برکت هم بازدیدی داشتیم. خب اینها هم قطعا ما افتخار کشور ما هستن. الان فکر میکنم در بنیاد برکت آزمایش های بالینیش هم تموم شده. اخیراً آقای دکتر مخبر هم با آقای دکتر جمشیدی هم مصاحبه‌ای داشتن که در اردیبهشت ما واکسن هایی رو در تعداد انبو خواهند داشت و ملت نگران واکسن نباشه. اما پیام من به عنوان عضو کمیسیون بهداشت درمان به مردم شریف ایران اینه که خیلی به واکسن ها امیدوار نباشن. تلاششون بر این باشه خودشون از خودشون مراقبت بکنن و هرچی ما در معرض بیماری کمتر قرار بگیریم قطعا ایمنتر خواهیم بود. چرا؟ چون عرض کردم این ویروس چون ویروس ناشناخته است، چون واکسن هایی که توسط شرکت های معتبر دنیا ساخته شده هنوز 100% موفق بیرون نیومده از اون اثر بخشی که باید میداشت، فکر میکنم باید هوشیار باشیم و بیشتر مراقب کنیم.
بله. پس آقای دکتر میفرمایید که احتمال داره همین واکنش دهی ها و مثلا اتفاقاتی مانند لخته خون احتمالاً حتی برای واکسن هایی که ما در داخل تولید میکنیم اتفاق بیفته، درسته؟
قطعا همینطوره. حالا من خبر دارم که خیلی از دانشمندان ما دارن رو با هوشمندی تمام رو عوارض جانبی هم فایزر هم اسپوتنیک هم عرض خدمتتون که آسترازنکا دارن کار میکنن که انشالله ما در ورژن های ایرانی که داریم، واکسن های ایرانی که داریم میسازیم، از کمترین ارزش ها خدمتون عوارض جانبیش برخوردار باشیم. ولی واقعا چون چهره ویروس کاملا متفاوت هست، خیلی نباید امیدوار باشیم به اینکه این واکسن ها ایمنی 100% بدن و مردم امیدوار بکنیم. بله، شما سفرهاتون رو برید، فعالیت های اجتماعیشون رو داشته باشید، از شاید خدمتون نشست ها و دور همیاتون رو داشته باشید. به صرف اینکه واکسن تزریق کردید خیلی شاید پیام خوبی نباشه. من فقط چون شنوندگان میشنوند یک خاطری رو از یکی از دوستان خودمون تعریف بکنیم. ما هفته پیش یکی از دوستان به من زنگ زده بود که آقا فلان همکارتون مبتلا شد. من زنگ زدم از ایشون جوی احوالشون بشم. ایشون برگشتن گفتم چطور شد، چه اتفاقی افتاد؟ گفت ما هفته پیش سه نفر، یه زن و شوهر و یک فرزند، مهمانی همکار ما بودن و شب که اینو برمیگردن مهمان به میزبان زنگ میزنه که حس بویایی ما فکر میکنم که دچار اختلال شده، ما فردا میخواییم بریم تست بدیم، شما هم برید تست بدید. باورتون شاید نشه دکتر، دو تا خانواده سه نفره که معمولا خانواده شلوغی هم نیستن رفتن تست دادن، هر شیشتا تستشون مثبت شد. یعنی این دور همی هایی که ما میگیم بیشتر از 20 نفر ممنوعه، واقعا ویروس اصلا 3 نفر و 4 نفر و 20 نفر نیست. اینجوری نیست که بگه چون کمتر از 20 نفر هستن پس من منتقل نمیشم. اگر بیشتر از 20 نفر باشن در یک جمع و دور همی 3 نفر، همین ویروس میتونه چیکار بکنه؟ منتقل بشه. این اتفاقی بود که در دانشگاه خودمون افتاد، یعنی برای یکی از همکاران خودمون افتاد. بنابراین پیشنهاد من به عنوان، حتی من امروز هم با رئیس محترم کمیسیون بهداشت درمان هم صحبت می‌کردم، ایشون هم یه مصاحبه‌ای هم دیروز داشتن که چرا مسئولین دارن این سفرها رو آزاد می‌کنن، چرا برای شهرهایی که زرد هست ما مراقبت نمی‌کنیم این زرد سفید بشه، داریم این زرد در معرض ریسک نارنجی و نارنجی‌ها رو در معرض ریسک قرمز قرار میدیم و همین ها ممکنه برای جامعه ما خیلی خوشایند نباشه.
بله، بسیار بسیار متشکرم آقای دکتر بندپی، استفاده کردیم. امیدواریم که مردم هم رایت بکنن و با کمک محررین بتونیم انشالله در سال 1400 سال متفاوتی رو با سال جاری داشته باشیم. خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما.
برای شما و همه شنوندگان سال خوشی رو آرزو می‌کنم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خب این صحبت‌های بنده بود با آقای دکتر محمدعلی بندپی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در خصوص وضعیت واکسن‌های مقابل با کرونا.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
شنوندگان عزیز، یک بار دیگه پل‌های ارتباطی شما رو با برنامه خودتون رویداد خدمتتون عرض می‌کنم. 30135 شماره پیامکی ماست. از این طریق به همکاران بنده پیامک بدید و نقطه نظراتتون رو در مورد برنامه ما اعلام بفرمایید. همچنین روابط عمومی سازمان 162 همکاران روابط عمومی در خدمت شما هستند. نصب برنامه کاربردی ایران صدا، دانلودش از طریق تارنمای رادیو گفتگو www.radiogoftogo.ir و نصبش روی گوشی‌های همراهتون هم میتونه به شما کمک بکنه. در شرایطی که به رادیو دسترسی ندارید شنونده برنامه ما باشید و از بخش‌های مختلف این نرم افزار کاربردی استفاده بکنید. در خدمتتون هستیم. خب یه سر دیگه به اخبار بزنیم، یکی دو تا خبر رو با هم دیگه مرور بکنیم. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس سیاست تحریمی آمریکا علیه مردم ایران را خصمانه و ظالمانه خواند و تاکید کرد انتظار می‌رود کشورهای اروپایی از سیاست زورگویانه و قلدر مآبانه آمریکا پیروی نکنند. آقای مجتبی زنوری در دیدار آقای لادیسلاف بالاک سفیر اسلوواکی در تهران گفت اسلوواکی را کشوری متفاوت از اتحادیه اروپا می‌دانیم. ایشان اضافه کرد هرچند اسلوواکی کشور اروپایی است اما نگاه راهبردی این کشور با اروپا متفاوت است و همانند بعضی از کشورهای این منطقه موانع و مشکل تراشی برای جمهوری اسلام ایران نداشته است. 11:50 همچنان با کمال افتخار از پخش رادیو گفتگو با رویداد در خدمت شما هستیم. بریم سراغ موضوع دوممون امروز، در خصوص جایگاه استراتژیک ایران در روند صلح افغانستان میخوایم با شما صحبت بکنیم. مسئله صلح افغانستان همچنان مسئله ای است که بغرنج باقی مانده و حل نشده. آقای زلمای خلیلزاد هم که در حقیقت نماینده آمریکاست در پیگیری مسئله دیروز به کابل رفته بود و سفر کرده بود. میخوایم ببینیم که نقش جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور همسایه و یکی از مهمترین کشورهای منطقه غرب آسیا و خاورمیانه در این فرایند صلح چقدر میتونه حائز اهمیت باشه. پشت خط ارتباطی ما آقای دکتر نوذر شفیعی قرار دارند، تحلیلگر و کارشناس مسائل بین‌المللی و امنیت ملی و عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر شفیعی، اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما، روز و روزگار خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
سپاس فراوان. آقای دکتر شفیعی، وضعیت کنونی و آینده صلح در افغانستان رو چگونه شما تحلیل میکنید و همچنین نقش جمهوری اسلامی ایران رو با توجه به اینکه اخیراً ارتباطاتی هم با طالبان ما داشتیم برای اینکه بتونیم تاثیرگذار باشیم در فرایند صلح افغانستان، آمریکایی‌ها دارن چیکار میکنن با حضور آقای زلمان خلیلزاد در کابل، اگر برای شنوندگان ما تحلیل بفرمایید بسیار متشکر میشم.
بسیار خوب، پس من اینجور تقسیم بندی میکنم. قسمت سوال اول شما این هست که وضعیت چگونه. وضعیت پروژه صلح در افغانستان در حال حاضر که صحبت میکنیم تقریبا با بنبست مواجه شده. هم آمریکایی ها در واقع در این بنبست دخالت دارند. معنیش این الزاما یه معنی منفی نیست، معنیش این هست که آقای بایدن طرح صلح ترامپ رو خیلی مطابق با منافع ملی آمریکا نمیدونست. بنابراین یک سری ملاحظات جدی راجع به طرح صلح دوحه دارن. این یک. دو، بین خود دولت و طالبان باز چالش وجود داره، چون طرحی که آمریکایی‌ها در دوره ترامپ دادن در واقع مثلثی بود، آمریکا طالبان، بعد دولت طالبان و در واقع بعد دولت آمریکا، یعنی یه وضعیت اینجوری داشت. الان در قسمت اول که آمریکا طالبان بود به توافقاتی رسیدن، در مرحله دوم که بین الافغانی میشد اونجا دوباره دچار بنبست شد و اون بنبست هنوز هم هست، هنوز هم ادامه داره. میخوام اینو حالا خیلی وقت نگیرم بگم که پروسه صلح افغانستان در بنبست هست. بله. بنابراین تلاش‌های مختلفی صورت میگیره که این بنبست رو بشکنن و صلح در واقع از این بنبست خارج بشه. این قسمت اول. جمهوری اسلامی ایران چه کار میکنه؟ جمهوری اسلامی ایران یکی از پایه های اصلی صلح هست، منتها خیلی در صلحی که در واقع نگرش آمریکایی در اون حکمفرماست خیلی ورودی نداره. اما صلح در افغانستان پروژه های مختلفی داره، وجوه مختلفی داره. یه پروژهش ابتکار چینی ها هست، تو اون پروژه ایران نقش داره. یه ابتکار روسی هست، ایران در اونجا نقش داره. خود ایران هم ابتکارات منطقه‌ای جداگانه خاص خودش رو داره. بنابراین ایران هم برای شکستن بنبست صلح تلاش میکنه، منتها با ماهیت و کیفیت جداگانه. بله. و نکته آخر که چرا ما ورود میکنیم اساسا به پروسه صلح افغانستان، شاید ما یکی از کشورهایی باشیم که مجبور هستیم در پروسه صلح افغانستان ورود کنیم. علتش هم این هست، یک علت اولش جبر جغرافیایی هست، یعنی ما با افغانستان همسایه هستیم، تحولات افغانستان و ناامنی های افغانستان به ما سرریز میکنه، یعنی هر بحرانی در افغانستان پیامدهای منفی برای ما داره. بنابراین اساسا منفعت ملی ما اقتضا میکنه که در واقع در پروسه صلح افغانستان و این پروسه رو به پیش ببریم. دوم، بحث همسایگی هست. ببینید اون همسایگی، این عامل جغرافیا با این همسایگی که میگم متفاوت هست. همسایه بود به عبارت دیگه، همسایه بودن با همسایگی متفاوت هست. همسایه بودن دو تا موجود فیزیکی میتونه در کنار هم قرار بگیره و همسایه باشه، ولی وقتی شما همسایه میشید یک ویژگی های رفتاری براتون بار میشه که اونو بهش میگیم همسایگی. یعنی میخوام بگم ایران علاوه بر این که به لحاظ جغرافیایی حتما همسایه افغانستان هست، علاوه بر این که نگران تعریض بحران های امنیتی افغانستان به داخل خودش هست، حس همسایگی اقتضا میکنه که برای حل بحرانها مداخله سازنده‌ای داشته باشه، یعنی یه بحث فرهنگی، عرفی و اخلاقی هست. و در نهایت ما تلاش میکنیم افغانستان به امنیت، به توسعه برسه، چون اگر منطقه‌ای که ما درش واقع هستیم یه منطقه‌ای باشه که دائم دستخوش درگیری و منازعه باشه، ما نمیتونیم رشد کنیم. یعنی ما الان در یه منطقه مستقریم که نامستقر است، یعنی محیط اطرافمون یه محیط ملتهب هست. کشوری که در چنین محیطی قرار داره امکان رشد براش دشوار هست. بنابراین اساسا ما تلاش میکنیم که محیطمون یه محیط امن باشه. اینم منافع ملی خودمون اقتضا میکنه که در پرتو این محیط امن بتونیم روش و توسعه اقتصادی خودمون رو ادامه بدیم.
بله آقای دکتر شفیعی، در خصوص این ارتباطاتی که ما با طالبان برقرار کرده بودیم و مذاکراتی که صورت گرفت، برخی از افکار عمومی خلاصه نمیتونستن تحلیل بکنن که به هر حال یه گروه تروریستی که ما سابقه به هر حال درگیری هم باش داریم، مسئله ترور برخی از دیپلمات‌های ما در سال‌های گذشته اتفاق افتاده بود، چرا الان مثلا ما طالبان رو به حضور میپذیریم، باهاشون مذاکره می‌کنیم؟ اینم در راستای همین تحلیلی که فرمودید و به هر حال چاره‌ای که نیست که ما به خاطر این جبر جغرافیایی نقش داشته باشیم در این پروسه، میشه برامون توضیح بدین؟
ببینید، به هر حال اولا همیشه سیاست خارجی رو پویا بگیرید، سیاست خارجی رو متحول بگیرید.
بله.
یه اشتباه محض هست که گاهی اوقات در داخل خود ما هم سیاست خارجی رو یا جهتگیریش رو ایستا میبینن. خب اصلا نمیتونه سیاست خارجی و دیپلماسی نمیتونه سیاه‌وسفید باشه.
بله.
تو یا دیپلماسی و سیاست خارجی تابع شرایط با معیار و در واقع تراز منافع ملی ممکنه دستخوش تحول بشه. حالا تو در قضیه افغانستان شرایط تغییر کرده، حالا من خیلی نمیخوام باز کنم، ولی شرایط در اونجا تغییر کرده.
بله.
طالبان یکی از طرفهای گفتگو است. شما نمیتونید یه جانبه فقط با دولت افغانستان صحبت کنید. طالبان یکی از جریانات اصلی طرف گفتگو است. بنابراین شما اگر میخواید پروسه سر رو به پیش ببرید، ناچارید با همه طرف ها وارد گفتگو بشید، دیدگاهشون رو بشنوید، تلاش کنید دیدگاه ها رو تعدیل کنید و مسائلی از این قبیل. بنابراین نه، اون هم در راستای منافع ملی افغانستان اتفاق میفته که همونجوری که عرض کردم اساسا صلح در افغانستان در جهانی برای منافع ملی ایران سودمند هست.
بله. و سوال آخر من، در خصوص هند و ابتکارات این کشور هم چیزی دارید برامون بگید، با توجه که هند هم داره تو این زمینه نقش آفرینی میکنه؟
ببینید، هند یا چون با پاکستانی ها مشکل داره، هر کاری که پاکستان انجام میده هندی ها عکس اون رو انجام میدن. یا به عبارت دیگه بگم، هند نمیخواد از قافله پاکستان عقب بماند، در جای مختلف جلو زده، ولی در افغانستان هنوز هند نفوذش نسبت به پاکستان کم هست. هند تلاش میکنه به شکلهای مختلف این نفوذ در افغانستان رو گسترش بده. استراتژی هم که پشتش هست این هست، هندی ها معتقد هستن اگر میخوای دشمنت رو شکست بدی، باید با ما همسایگان اون رابطه نزدیکی برقرار کنی و از طریق ارتباط نزدیک با همسایگان اون کشور رو تحت محاصره قرار بدی. بنابراین هندی ها سعی میکنن با افغانستان رابطه برقرار کنن تا در حقیقت عرصه رو بر پاکستان تعیین کنن. ضمن اینکه خودشون هم منافع ملی، هم یعنی منافع ملی منطقه‌ای و بین‌المللی گسترده از این نفوذ در افغانستان دارن.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر شفیعی عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید، خدا به همراه.
شنونده صحبت‌های آقای دکتر نوذر شفیعی بودید، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس و کارشناس مسائل بین‌المللی در خصوص وضعیت صلح افغانستان.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
ساعت 13 و شما شنونده رویداد هستید از پخش رادیو گفتگو. اما موضوع بعدی ما در خصوص اتهام دوباره به ایران و روسیه درباره دخالت در انتخابات آمریکا. در اخبار آمده بود که جامعه اطلاعاتی آمریکا در یک گزارش